4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. هواپیماهای نظامی آمریکا مواضع گروه خراسان را در خاک سوریه هدف قرار دادند. به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزان ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی ایران را 100 کیلوگرم کمتر از قبل برآورد کرد. و تلاش جمهوری خواهان برای تصویب طرح تحریم‌های احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران در کنگره آمریکا شکست خورد. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، هواپیماهای آمریکایی روز پنجشنبه برای سومین بار مواضع گروه خراسان در سوریه را بمباران کردند. خراسان گروهی وابسته به القاعده و شامل نیروهای زبده عملیاتی است. به گفته سنتکام، شبه نظامیانی که در حملات روز پنجشنبه هدف قرار گرفتند در حال طراحی عملیاتی علیه آمریکا و متحدانش بودند. هواپیماهای ائتلاف پیش از این یک بار در ماه سپتامبر، دو ماه پیش، و بار دیگر هفته گذشته به این گروه در خاک سوریه حمله کرده بودند. از سوی دیگر، آسوشیتد پرس گزارش کرده است که اعضای بلندپایه القاعده و داعش هفته گذشته در شمال سوریه با یکدیگر دیدار و درباره توقف درگیری‌هایشان توافق کردند. روز پنجشنبه پیامی صوتی منصوب به ابوبکر البغدادی رهبر داعش منتشر شد که او در آن میگوید خلافت اسلامی به کشورهای عربستان سعودی، مصر، لیبی و چند کشور دیگر عربی گسترش خواهد یافت. این پیام صوتی چند روز پس از آن منتشر میشود که گزارش هایی درباره زخمی شدن ابوبکر البغدادی بر اثر حملات هوایی ائتلاف منتشر شده بود. در این پیام صوتی 17 دقیقه‌ای به تصمیم اخیر باراک اوباما برای اعزام 1500 سرباز آمریکایی دیگر به عراق نیز اشاره شده است. در این پیام همچنین از نیروهای داعش خواسته شده است که امنیتی برای آل سعود باقی نگذارند. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید بازپسگیری مناطقی که به دست داعش افتاده نیازمند 80,000 نیروی کارآمد در عراق است. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از نادر صدیقی در واشنگتن.
کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه شاهد اعلام تصمیم‌های جدید وزارت دفاع در زمینه روند مبارزه با نیروهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بود. در نشست این کمیته، چک هیگل وزیر دفاع و ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در مورد دگرگونی‌های جنگی و عملیاتی در صحنه‌های نبرد با نیروهای داعش شهادت دادند و از جمله ژنرال دمپسی گفت اگرچه در حال حاضر توصیه برای اعزام نیرو به موسل و نقاط مرزی را پیش‌بینی نمی‌کند، ولی مطمئناً چنین توصیه‌ای مورد نظر قرار دارد. او گفت که همینک تعداد مناسبی از نیروهای آمریکا در عراق حضور دارند و هر گونه افزایش این تعداد هم در حد اعتدال خواهد بود. ژنرال دمپسی افزود که اعزام نیروی بزرگی از نیروهای رزمنده به عراق به سود آمریکا نخواهد بود. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به اعضای مجلس نمایندگان این کشور گفت که عملیات نظامی به شیوه 3 گام به پیش و 2 گام به پس اجرا خواهد شد. ژنرال دمپسی اضافه کرد که پیشرفت در عملیات برخی مواقع نامتوازن و ناهموار خواهد بود، ولی با بردباری استراتژیک روند این عملیات در دراز مدت به سود نیروهای ائتلاف رقم خواهد خورد. ژنرال دمپسی همچنین گفت که از میزان تأثیر نهایی قبیله‌گرایی در عملیات نظامی هم آگاه نیست، ولی فرضیات با تکمیل شدن عملیات همچنان مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. روز پنجشنبه در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان در کنار ژنرال دمپسی، چک هیگل وزیر دفاع دولت اوباما هم قرار داشت که تأکید کرد پرسنل نظامی آمریکا در جنگ‌های نظامی و مستقیم علیه داعش دخالت نخواهند داشت. او در همان حال نسبت به طولانی بودن این جنگ هشدار داد. چک هیگل گفت باید نسبت به طولانی بودن این کشمکش دشوار آماده بود. او افزود در عملیات نظامی عقب نشینی هایی خواهد بود، ولی ما شاهد پیشرفت ثابت و قابل دوام هستیم. به گفته وزیر دفاع آمریکا، فشار مداوم علیه داعش به نیروهای عراقی کمک خواهد کرد تا به بازسازی ساختار خود و ادامه عملیات تهاجمی بپردازند. آقای هگل تصریح کرد که این فشارها بر توانایی رهبری داعش در استخدام نیروهای تازه نفس و هم مسلک تأثیر منفی خواهد داشت و روحیه آنها را تضعیف می کند. دولت اوباما این هفته 5,600,000,000 دلار دیگر از کنگره درخواست کرد تا ماموریت نیروهای آمریکایی با اعزام 1,500 پرسنل اضافی به عراق تقویت شود. با فرستادن نیروها تعداد نظامیان آمریکا در عراق به 3,100 تن افزایش می‌یابد. در خبری جداگانه وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که ژنرال بازنشسته جان آلن با عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا راهی فرانسه و امارات متحده عربی می‌شود تا در مورد تلاش‌های نیروهای ائتلاف برای درهم کوبیدن نیروهای حکومت اسلامی با مقام‌های این دو کشور رایزنی کند.
گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن رو شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیفته. این چی کار باهاتون میکنم؟
ساعت ششم رو امروز میتونید به صورت زنده از همین استودیو بشنوید. اگر مایل هستید که در این برنامه شرکت کنید، نظرات خودتون رو با کارشناس برنامه، با مجری برنامه و با شنوندگان این برنامه در میون بگذارید، به shesh@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید. موضوع امروز این برنامه در ارتباط با تغییراتیه که در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رخ داده در پی رفتن و به پایان رسیدن ماموریت عزت الله زرقامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اگر مایل هستید در این باره اظهار نظر کنید، پس فراموش نکنید ساعت ششم امروز به این موضوع اختصاص داره. خبرگزاری رویترز میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد قبلیش در مورد ذخیره یورانیوم ایران را اصلاح کرده و حدود 100 کیلوگرم از آن کاسته است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده است که در برآورد جدید آژانس ذخایر اورانیوم ایران حدود 8300 کیلوگرم ذکر شده که نسبت به گزارش هفته قبل 100 کیلوگرم کمتر است. مهلت مذاکرات اتمی بین جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی 10 روز دیگر به پایان میرسد و مقدار ذخایر اورانیوم ایران یکی از موضوعات مذاکرات است. صحبت از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شد. همونطوری که در خبر هم شنیدید، سوم آذر مهلت پایانی دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک. همزمان بازار ارز تهران این روزها بیتابی و نوسان بیشتری رو تجربه میکنه و گمان زنی ها درباره نتیجه احتمالی مذاکرات هسته‌ای و تأثیر اون روی قیمت ارز شدت گرفته. فهیمه خضر حیدری به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس رفته و از وضعیت بازار ارز ایران در آستانه آذر ماه پرسیده. بشنوید.
خیلی از رسانه‌های تهران این روزها منعکس کننده بیتابی و هیجان در بازار ارز تهران هستند با توجه به اونچه در گفتگوهای بین‌المللی ایران بر سر پرونده هسته‌ای جریان داره. این نشون میده که جو روانی در رابطه با فراز و نشیب‌های سیاست خارجی ایران به شدت بر وضعیت ریال و رابطه اون با ارزهای معتبر دنیا سنگینی میکنه. هر روز در رابطه با اظهار نظر شخصیت‌های با نفوذ ایرانی یا خارجی درگیر در مذاکرات هسته‌ای، گمانه‌زنی بر سر نرخ آتی دلار در بازار ارز تهران بالا می‌گیره. در شرایط فعلی به نظر می‌رسه که معامله‌گران با در بازار ارز بیش از همه بر تداوم وضع موجود شرط بندی می‌کنند، به این معنا که سوم آذر ماه از نگاه اونها زمان مذاکرات تمدید خواهد شد. در این شرایط این امکان وجود داره که ثبات نسبی موجود در بازار ارز تهران هم ادامه پیدا کنه با کمی این طرف و آن طرف شدن. البته نباید از یاد برد که بجز عامل روانی ناشی از گفتگوهای هسته‌ای، عوامل دیگه‌ای هم هستند که بر نوسانات نرخ ارز در ایران تأثیر می‌ذارن، از جمله قیمت نفت و یا تورم.
آیه خواوند، اما گمانه‌زنی‌های دیگری هم در بازار ارز تهران وجود داره. گروهی هستند که خوشبین‌تر هستند و اینطور میگویند که در سوم آذر ماه ممکن که به توافق جامع دست پیدا بکنه ایران بر سر پرونده هسته‌ای. در این صورت پیش بینیتون چیه و چطور فکر میکنید؟
در این صورت کاهش نرخ دلار تا زیر 3000 تومان کاملا امکان پذیر است. چشمانداز بازگشت بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج، رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ورود انبوه توریست های ثروتمند غربی، همه و همه میتونن به تقویت پول ملی ایران کمک بکنن. با این حال اشتباه خواهد بود اگر فکر بکنیم که کاهش نرخ دلار به ریال زیاد و دراز مدت خواهد بود. تکرار میکنم که عوامل دیگری هم بر تعیین نرخ دلار در رابطه با پول ملی ایران تأثیر میذارند و به علاوه کاهش قیمت دلار اگر تند و سریع باشه ضربه تازه‌ای خواهد بود بر اقتصاد ایران.
خب ما از زاویه دید خوشبین ها صحبت کردیم، ولی پیگیری بکنیم ببینیم که میان سناریوهای بدبینانه چه میشه پیدا کرد. خب اگر که گروهی هستن که معتقدن ممکنه که به بنبست کامل گفتگوهای هسته‌ای برسیم و قطع بشه اساسا گفتگوها، در اون صورت فکر میکنید بازار ارز ایران به چه وضعیتی برسه؟
تحقق این سناریو در وضعیت فعلی گفتگوها خیلی بعید به نظر میرسه. با این حال نمیشه اون رو غیر ممکن تلقی کرد. شکست نهایی مذاکرات همراه با شدت گرفتن تحریم ها، اون هم در وضعیت خراب فعلی بازار نفت، شوک شدیدی رو به وجود خواهد آورد در بازار ارز تهران و راه بار دیگر باز خواهد شد برای فروغلتیدن پول ملی ایران در سراشیبی.
گفتگوی بود با فریدون خواوند، فرشته اقتصادی در پاریس. به گزارش خبرگزاری رویترز، در همین ارتباط نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا روز پنجشنبه تلاش کردند طرحی را تصویب کنند که بر اساس آن در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شود. تلاش نمایندگان جمهوری‌خواه برای تصویب این طرح موفق نبود. در همین خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. باز هم درباره موضوع هسته‌ای ایران، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با ابراز امیدواری درباره توافق نهایی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران تا ضرب الاجل سوم آذر میگوید که هنوز سوال‌های کلیدی باقی ماندند که باید به گفته او حل و فصل شوند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه در پاریس و در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ایتالیاییش گفته است: امیدوارم بتوانیم به یک توافق دست یابیم، ولی به گفته او هنوز پرسش‌های کلیدی باقی ماندند که باید حل و فصل شوند. وزیر خارجه فرانسه افزود: اکنون نمیتوانم پیش بینی کنم. فکر میکنم تنها در 24 نوامبر یعنی سوم آذر باشد که بتوان شرایط را ارزیابی کرد. این اظهارات در حالی بیان میشود که روسیه گفته است آنچه از ضرب الاجل مهمتر است یک توافق واقعی است. الکساندر لوکاشوویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه با اشاره به گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفته است: ما به تمام طرف‌ها تأکید کرده‌ایم که برای رعایت ضرب الاجل تلاش کنند، اما به گفته او کدام مهمتر است، ضرب الاجل یا یک توافق واقعی؟ با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که احتمال رسیدن به توافق نهایی تا روز سوم آذر هنوز به طور کامل منتفی نشده است. یک روز پیش از بیان این سخنان، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه همراه با جان کری همتای آمریکاییش خواستار توافق هرچه سریع‌تر بین ایران و کشورهای مذاکره کننده در گفتگوهای هسته‌ای شده بود. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده که بعید است ایران و 5 به علاوه 1 بتوانند تا سوم آذر به توافقی نهایی درباره پرونده هسته‌ای ایران دست یابند. این خبرگزاری روز چهارشنبه گزارش داد که ایران و قدرت‌های جهانی احتمالاً به توافق موقت جدیدی خواهند رسید که بر مبنای آن هم از فشار تحریم‌ها علیه تهران کاسته خواهد شد و هم گفتگوها برای رسیدن به توافق جامع همچنان ادامه خواهد داشت.
شنونده گزارش حسین قویمی بودیم که ما رو به پایان این بخش خبری می رسونه.